قیمت را ما از موازین شرعی استنباط کرده ایم، چنان که در جای خودش بیان شده و بنده هم در یک مقاله تحت عنوان جمهوریت و اسلامیت این مسئله را سعی کردم که با ادله شرعی اثبات کنم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تمام توجه شما به بررسی از قانون اساسی و هر اشکالی که در قانون اساسی دارید ترک کنید و به مجلس سنا بفرستید.
قانون اساسی یک پکیج، یک مجموعه است، تماماً به عنوان میثاق ملی مطرحه، به عنوان قانون اساسی که مبین اصول اساسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی مطرحه.
بررسی حقوق و تکالیفی چون حق تعیین سرنوشت، قانونگذاری و نظارت مردم در میثاق ملی.
همراهان برنامه میثاق ملی، در همه پرسی ششم مرداد ماه 1368 برای بازنگری قانون اساسی حدود 17 میلیون نفر شرکت کردند که بیش از 16 میلیون و 800 هزار نفر اونها به این بازنگری رأی مثبت دادند. در قانون اساسی بازنگری شده چندین تغییر اعمال شد، از جمله حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، افزایش اختیارات رهبری، تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. با این حال در میثاق ملی اصولی هم ثابت موندن و تغییر نکردن. استاد و پژوهشگر علم حقوق حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا.
همچنین ولایت امر و امامت امت که همون ناظر به مسئله ولایت فقیه هست، که این هم کاملا مشخص و واضح است که از موازین اسلامی گرفته شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیست و به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی از واضحات معارف اسلامی دانسته می شود و لذا به هیچ وجه ما نمی توانیم نظامی اسلامی داشته باشیم در زمان غیبت که ولایت فقیه در اون نظام مورد پذیرش قرار نگرفته باشد. و آخرین مطلب، اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی که الزاماً باید در هر موردی آرای عمومی مورد توجه قرار بگیرد، که این هم در واقع ناظر به همون مسئله جمهوریت نظام تا در مفهوم وسیع کلمه است. و نهایتاً دین و مذهب رسمی ایران که عبارت است از اسلام و مذهب حقه جعفری اثناعشری، اینها هیچ کدام قابل تغییر نیستند و این امور نشان دهنده محدوده اختیاراتی است که شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. به این ترتیب بحث ما در خصوص شرح اصول قانون اساسی به پایان میرسد.
همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید.
تو مادامی که قانون قانونه، حتما بایستی به اون عمل بشه و به اون اهمیت داده بشه.
از همراهی شما با برنامه میثاق ملی صمیمانه سپاسگزاریم. در این مجموعه برنامه ها اصول قانون اساسی رو از ابتدا تا پایان براتون تفسیر و تبیین کردیم، با آرزوی این که از مباحث این برنامه استفاده کرده باشید و با امید به این که قانون مداری در بین همه قشرهای جامعه حاکم باشه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و درود بر همه شما ایرانیان.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
زندگی
زندگی
زندگی، آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی.
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم.
همدلی
سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز، هر چه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند.
ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانمها، مردم عزیز، همراهان خوب برنامه‌های شبانگاهی شبکه رادیویی معارف، براتون لحظه‌های سرشار از آرامش، معنویت و نام و یاد خدا آرزو می‌کنم. در آغاز هفته وحدت حوزه و دانشگاه هستیم، همونطور که بسیاری از شما شنونده‌های عزیز در جریان هستید، و به همین مناسبت ویژه برنامه همدلی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدوارم در این چند برنامه‌ای که در خدمتون هستیم بتونیم مطالب خوبی رو در این رابطه تقدیم شما عزیزان و دوستان همراه بکنیم. دعوت کردیم از مدیر محترم حوزه علوم اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور، حجت الاسلام و المسلمین، هریزاوی، محقق و پژوهشگر موضوعات دینی، و همچنین جمعی از طلاب و روحانیون محترم و همچنین دانشجویان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن. استاد هریزاوی، خدمتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. به نمایندگی از حوزویان و دانشگاهیان این هفته رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و خدا قوت بده بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، به ویژه نسل فرهیخته دانشگاهی عزیزمون و طلاب حوزه های علمیه سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم و آرزومندم خدای متعال به ما و شما و مهمانان عزیزی که در این جلسه حضور دارن توفیق بده بتونیم یک بحث مفیدی رو در این زمینه داشته باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. من یه توضیح کوچولو بدم. برنامه همدلی تقدیم شما عزیزان میشه. روالمون به این صورت هست که استاد هریزاوی با موضوع مشخص توضیحاتی رو بیان خواهند کرد و بعد از اون عزیزان حاضر در استودیو اگر سوالی داشتند اعلام آمادگی میکنن، خودشون رو معرفی میکنن و سوال و گفتگوی خودشون رو مطرح خواهند کرد با استاد هریزاوی و شما شنونده‌های عزیز خواهید شنید. اما آقای هریزاوی، آغاز بکنیم. شاید خیلی از شنونده ها دوست داشته باشن فعلا یک کلیاتی رو بشنوند راجع به هفته وحدت حوزه و دانشگاه، و جا داره که یاد بکنیم از شهید دکتر مفتح رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه، این شخصیت بزرگ رو. کلیاتی رو از زبان شما بشنویم، آنچه که برای آغاز بحث نیازه، و بعد گفتگوهای بعدی.
بله، عرض محضر شما که مسئله وحدت حوزه و دانشگاه به شکل زیربنایی برمیگرده به مسئله وحدت علم و دین، یعنی رابطه علم و دین به عنوان دو پدیده متعاضد. بله. و همیار باید بررسی بشه و ببینیم آیا علم و دین می توانند در کنار هم برای یک هدف مشترک قرار بگیرن یا خیر. من اجازه میخوام بحث رو از اینجا شروع بکنم که در جهان بعد از رنسانس،
بله،
یک پدیده مهمی پیدا شد به نام نزاع علم و دین، و کسانی که قیام کردند علیه ظلم کلیسا و علیه انحراف کشیشان کلیسا و علیه ستم هزار ساله کلیسای کاتولیک آمدند، بحث ناکارآمدی دین رو که کلیسا علمدار دین بود در غرب مطرح کردند. اینها معتقد بودند که دین در بعضی از عرصه‌ها نباید دخالت می‌کرده. بعضی از اظهار نظرهایی که کشیشان انجام دادند موجب شده بشر قرن‌ها به عقب برگرده و غرب دچار جهل و بیخبری و انحراف و عقب ماندگی بشه. جریان نزاع علم و دین شدت گرفت و جریان سکولاریسم در جهان و در دانشگاه‌های جهان و در محافل روشنفکری جهان سکه رائج شد. در ایران عزیز ما هم از روزی که دانشگاه تأسیس شد، یعنی بیش از یک قرن قبل که دانشگاه در ایران پدید آمد و گسترش پیدا کرد تا امروزی که ما حدود 2600 مرکز دانشگاهی شناخته شده در کشور داریم، تقریبا میشه گفت همین جریان و همین سوء تفاهم به اصطلاح گسترش پیدا کرده. بنابراین من به نظرم میرسه اگر قرار باشه به شکل مبنایی قضیه وحدت و امکان پذیری وحدت حوزه و دانشگاه رو بپذیریم یا نپذیریم، باید حول این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم آیا همچین تعارضی بین علم و دین وجود داره، آیا تعارض تضاد تخالف یا نه امکان تعامل تکامل و همراهی و همیاری بین علم و دین وجود داره برای یک هدف والا و مثلا اهداف که میشه روش بحث کرد. طرح بحث اولیه بنده است، حالا در خدمت حضرت عالی و دوستان.
سپاسگزارم. مردم عزیز، این برنامه همدلی است از صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیوی معارف در هفته وحدت حوزه و دانشگاه. خب چون دوست دارم که گفتگو بکنیم، دوستان عزیزی که در سمت راست بنده حضور دارن، هم طلاب عزیز و همچنین دانشجویان عزیزی که در بین ما هستند، یه بار دیگه بگم عزیزان اینجا حضور دارن برای اینکه صحبت بکنن راجع به آنچه که در حوزه و دانشگاه داره اتفاق میفته، چقدر امکان تقریب وجود داره، آیا موانعی در راه وحدت وجود دارد، این موانع اگر هست چه هست، راه پیشنهادی شما و سوالتون از استاد هریزاوی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. کرمی هستم، کارشناسی عمران دارم و الان کارشناسی ارشد قرآن حدیث. بحثی که حالا شروع کردم، بحث مبانی و بحث وحدت حوزه دانشگاه، اگر بخوایم ما اصلا رو بحث وحدت حوزه دانشگاه بیایم تمرکز کنیم تو فضای دانشگاه، نقطه عطف بحث وحدت حوزه و دانشگاه در بخش دانشگاهی بحث دانشگاه اسلامی خواهد بود. وقتی بحث دانشگاه اسلامی مطرح میشه، ما تو سه تا زمینه میتونیم این مسئله رو پیگیری کنیم با سه شاخه، یا در قالب ها بیایم بحث وحدت حوزه دانشگاه رو پیگیری کنیم و بحث اسلامی کردن دانشگاه، یا بیایم در اهداف این اشتراک رو برقرار بکنیم، یا اینکه بیایم یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم همونطور که استاد فرمودن بحث مبانی و وحدت در مبانی. اگه بحث وحدت در مبانی مطرح بشه، باید بیایم بحث حالا علم دینی هم مطرح شد، بیایم این دوتا واژه علم و دین رو تفسیر بکنیم، ببینیم الان نگاهی که در فضای دانشگاهی به علم هست چیه و نگاهی که به دین هست چیه، و در مقابل حوزه نگاهش به علم چیه و نگاهش به دین چیه. مشخصا این که تو این فضایی که اصلا تعریف علم در فضای دانشگاه و حوزه که به عنوان دو تا بخش تولید دانش در کشور ما هستن و نیاز به وحدتشون هست با تفاصیلی که بیان شد، با این تفاوت نگاه به علم ما چجوری میخوایم این وحدت رو تو بحث علم دینی ایجاد بکنیم؟
سوال خوبیه، سپاسگزارم دوست عزیز و دانشجوی کارشناسی ارشد. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. این نکته که فرمودن در خصوص این که آیا تعریف از علم، کلمه علم وقتی در مقابل دین قرار میگیره، تعریفش آیا همون علم تجربی و علم حسی است، یا به اصطلاح لاتینش همون ساینس، یا اینکه خیر ما تعریف رو اعم میگیریم از علم حسی و علم تجربی. خب طبیعتاً ما چندین گونه تعریف میتونیم در خصوص علم داشته باشیم. الان اونچه که محل بحث در تعارض علم و دین، تعارض علوم تجربی است که این علوم تجربی عمدتاً به حسب شیوه و متدولوژیشون تجربی شدن، یعنی چون روش حاکم بر این علوم تجربی بوده، این علم شده علم تجربی. حالا جالب اینه که ما در آنچه که به شکل متعارف در غرب داریم و الان در دانشگاه فعلی هم داریم، حتی علومی که منبعشون ماده باشه، اینها خب طبیعتاً باید از روش حس و تجربه استفاده کنن. جالب اینه در علومی که منبع مطالعاتی، یعنی موضوع مورد مطالعهشون مادی نیست، مثل علوم انسانی که دارن در خصوص یه پدیده‌ای که فرامادیه به نام انسان یا به نام روح یا به نام نفس مطالعه میکنن. باز اینجا هم از روش تجربی استفاده میکنن و بعضا حاضر نیستن روشی رو فراتر از روش تجربی بپذیرن. بنابراین سوالی که حضرت عالی مطرح میفرمایید، بله همینجوره، الان تعارض مورد مطالعه است بین علوم تجربی و علومی که از حیث روش شناسی، از حیث موضوع شناسی فراتر از حس و تجربه دارن کار میکنن.
بله.
خب آنچه که در دانشگاه ما موجوده، یعنی دانشگاهی که وارد کشور ما شده، دانشگاه وارداتی رو اصطلاحا داریم حرف میزنیم.
بله.
بعضی جاها هست که این ساختارها شکسته شده الحمدلله، ولی آنچه که به شکل غالب وجود دارد این است که روش شناسی تجربی سایه افکنده است بر سایر روش هایی که وجود داره. ما مثلا روش مطالعه وحیانی رو هم داریم، روش شهودی رو هم داریم، روش مباحثات عقلانی رو هم داریم. بعضی از علوم هستن که اینا از حس بهره نمی گیرن. همین الان ما در خصوص علوم ریاضی هیچ اختلافی نداریم با غرب، چون اونها از روش عقلانی استفاده میکنن، روش محاسبات استاندارد ریاضی مطرحه. عمده اختلافی که به وجود میاد دو جاست. یکی
بله.
آن که روش تجربی رو از علوم مادی و طبیعی گسترش دادن به علوم انسانی که اینجا فجایعی برای بشر امروز به وجود آمده. دوم این که در خود علوم تجربی هم متاسفانه بسنده شده به هر آنچه که ماده مورد مطالعه قرار میگیره و آن ادعاهایی که خدای متعال در قرآن مطرح کرده، اهل بیت علیهم السلام در روایت مطرح کردن، کمتر مورد توجه قرار گرفته.
خیلی خوب، سپاسگزارم. دست شما در نکنه. مدیر محترم حوزه علوم اسلامی دانشگاه های سراسر کشور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حریزاوی. اینجا برنامه همدلیست در هفته وحدت حوزه و دانشگاه از صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیوی معارف صدای ما رو میشنوید.
در مدارس قدیم فقط علوم اسلامی خونده میشه و در مراکز دانشگاهی علوم به اصطلاح طبیعی و ریاضی امثال آن تحصیل میشه و یک جدایی افتاده بود. باید بگم در تاریخ فرهنگ اسلام این جدایی ابدا نبوده و همون مدارس قدیمه مرکز آموزش علوم اسلامی و علوم طبیعی و ریاضی و پزشکی و همه چیز بود، به طوری که فارغ التحصیل های مدارس علمی متخصص در قالب این علوم بودن. شما مثلا از باب نمونه میبینید در اینکه بیرونی، رازی، ابن سینا و دیگران، اینا شخصیت‌های علمی اسلامی هستند که ضمن اینکه اینها در فقه اسلام و در علوم اسلامی تبحر آشنایی داشتند، در علوم دیگر هم نیز دارای همون قدرتی بودند که هنوز در دنیا طب بوعلی معروف. این ارتباط دو تحصیل، ارتباط دو تفکر همچنان بود تا اخیراً که دست‌های استعمار آمد فاصله انداخت بین این دو نوع علوم و این دو دسته از دانشمندان، دانشمندان علوم اسلامی و دانشمندان علوم دیگر، و فاصله تا اون حدی شد که یادمون هست به خصوص در دوران رضاخان یک مأموریتی داشت، یک مأموریت استعماری داشت و میدونست برای پیشبرد مقاصد استعمار چاره جز ایجاد تفرقه بین فکر روحانی و دانشگاهی نیست. اون چنان تبلیغات اون روز شدید بود که اصلاً یه روحانی و یک دانشگاهی نمیتونستن در یک جا بنشینن و با هم صحبت کنن. که خوشبختانه نسل جوان ما آرام آرام روشن شد که جدایی از روحانیت چه خطری برای ملت ایران به وجود میاد و از این جهت کم کم نزدیک شد تا این چند سالی که انقلاب ایران آغاز گردید وسیله رهبر روشندین ما، مرجع عالی قدر ما، آیت الله العظمى امام خمینی، که بیشتر کوشش در ایجاد این وحدت کرد که در نتیجه این دو قشر هم نزدیک شد و همونطور که عرض کردم به پیروزی رسیدیم.
خب شبتون بخیر باشه مردم عزیز و دوستداران شبکه رادیویی معارف. بخشی از سخنان شهید مفتح رو در مورد وحدت حوزه و دانشگاه شنیدید. برنامه همدلی رو ادامه میدیم. شما گفتگوی رو میشنوید در هفته وحدت حوزه و دانشگاه با حضور استاد هریزاوی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه های سراسر کشور و حضور طلاب عزیز و همچنین دانشجویان عزیزی که در بین ما هستند. در بخش اول آقای کریمی سوال پرسیدند که این دو جنس علم در حوزه و در دانشگاه با هم فرق میکنه، چطور میشود اینها رو به هم نزدیک کرد و صحبت استاد رو هم شنیدیم. سوالی دارید؟ بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمدزاده هستم، فارغ التحصیل سطح 4 حوزه علمیه و مدرس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه. همونطور که استاد بیان کردن، خاصگاه اصلی مبحث وحدت حوزه و دانشگاه برمیگرده به تعارضی که در رابطه با رابطه علم و دین مطرح شده. خواستم مشخصا بفرمایید، چون رویکردهای مختلفی در رابطه با رابطه علم و دین وجود داره. مشخصا راهکار اسلام برای این ایجاد رابطه بین علم و دین چیه؟ و بین رویکردهایی که وجود داره، شاید رویکرد تکامل، رویکرد اینکه بین علم و دین رابطه تکامل وجود داره، چه تفاوتی با نظر اسلام، اگر حضرت عالی نظری راهکاری دارید رو تفاوت چند مطرح بفرمایید.
بله، بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودن.
بله،
چند نظریه مشهور در این زمینه وجود داره در مباحث فلسفه علم. یک نظریه تعارضه که از همون دوره گالیله و کوپرنیک مطرح شده و بعد مورد انتقاد خود غربی ها قرار گرفته. یک نظریه دیگه نظریه تباینه، یعنی آقا نه علم کاری به دین داشته باشد نه دین کاری به علم داشته باشد، خلاصه عیسی به دینش، موسی به دینش. و یه نظریه سومی که الان در غرب مطرحه، به گونه‌ای خواسته آشتی بدهد بین علم و دین، نظریه تعاضد، همکاری یا تکامل، مکمل شدن علم و دین از برای یکدیگر. یعنی در این نظریه یه امتیاز به علم دادن، یه امتیاز به دین دادن، یه نقیصه در علم، یه نقیصه در دین کشف کردن به زعم خودشون، گفتن هر کدام نقاط ضعف اون یکی رو پر کنه. از نظر حقیر باید یه مقدار دقیق تر ما تأمل بکنیم که چی شد که غرب از اون جدال با دین دست برداشت و یک دوره ای جدال رو سعی کرد خاتمه بدهد و بعد سعی کرد آشتی بدهد بین علم و دین به زعم خودش. یعنی این سیر تطوری سه مرحله رو تأمل بکنن اگر شنوندگان عزیز، براشون شاید جذاب باشه. خب دیدن که با کنار گذاشتن دین،
بله،
آسیب‌های شدید در جامعه غربی به وجود آمد. وقتی تباینی‌ها آمدن روی کار، خواستن نزاع خاتمه بدن، اما دیدن که آسیب‌های اخلاقی، آسیب‌های اجتماعی بسیار زیادی پدید آمده. بعد عده‌ای از طرفداران کلیسا هم آمدن دفاع کردن، بعضی از ضعف‌های اندیشه‌های کلیسا رو کنار گذاشتن، کنار آمدن، گفتن که نه خیر، ما مکمل یکدیگر خواهیم بود. یک جمله معروفی هست، من این جمله رو بگم و بعد به نظر خودم نظر اسلام رو عرض بکنم.
بله.
اینها گفتن که ما بیایم بگیم که علم به چیستی پدیده‌ها می‌پردازد و دین به چرایی پدیده‌ها، به این گونه نزاع رو حل کردن به زعم خودشون. بنده می‌خوام عرض بکنم که این تقسیم بندی یک تقسیم بندی ناعادلانه است. یعنی جایگاه دین باز مورد اجحاف قرار گرفته، توجه نشده. ما معتقدیم به این که دین از حیث مبانی یک طرز تفکری را و یک جهانبینی رو داره ارائه میکنه که این جهانبینی میاد به مدد عقل و علم میرسه. یعنی چی؟ من خواهش میکنم شنوندگان عزیز یک نگاهی بکنن به دو کتاب بسیار مفید از شهید مطهری، یکی جهانبینی توحیدی، یکی انسان و ایمان. در این دو کتاب که پشت سر هم قرار گرفته، در اون آخرین نوشته هایی که شهید مطهری برای دانشگاهیان نوشته است و برای حوزویان بسیار مفیده، ایشون آمدن جهانبینی علمی رو، فایده هاش و نقص هاش رو توضیح دادن. گفتن جهانبینی علمی به سطح پدیده ها میپردازه، جهانبینی عقلی رو هم بررسی کردن و فلسفی که مقدار به عمق میپردازه، اما باز یک سری انعطاف ها رو نداره، و بعد به سراغ جهانبینی مذهبی رفتن. من اگر بخوام از اون بیان استفاده بکنم، علم به چیستی پدیده ها میپردازد، عقل به چرایی پدیده ها می پردازد، ولی دین اینگونه نیست که فقط بخواهد به یکی از جهات بپردازه. ما معتقدیم دین هم به چیستی می پردازه، هم به چرایی و هم به چگونگی پدیده ها.
بله.
یعنی گاهی اوقات شما آیاتی رو پیدا میکنید که این آیه زمینه یک مطالعات علمی تجربی ساینتیفیک رو در زمینه یک موضوعی باز میکنه، یک جرقه‌ای میزند، یا همچنین یک دستاوردی رو میخواد در اختیار فیلسوفان قرار بدهد، و همچنین آنجایی که شرح و بست میدهد بعضی از پدیده‌هایی که در مورد متافیزیک هست که اصلا عقل و علم را یارای مطالعه در اون زمینه نیست. اگر این اندیشه حاکم بشه، بله، اون وقت ما به جای کلمه تکامل از سیطره دین بر عقل و علم میتونیم استفاده بکنیم، که خب من به همین مقدار مجبورم اکتفا بکنم.
سپاسگزارم. همچنان برنامه همدلی رو شما مردم عزیز میشنوید. استاد، توی این دقایق باقی مانده، البته با اجازه از جمع حاضر دانشجویان و طلاب عزیز و ارجمند، شما به هر حال مسئول هستید در نهادی که دو تا پسوند مشترک رو داره، حوزه و دانشگاه علوم اسلامی، دانشگاهیان دانشگاه‌های سراسر کشور. چه قدم‌های محکم و مهمی برداشته شده برای تقریب و وحدت هرچه بیشتر بین دانشگاه و حوزه؟
بله، ناظر به بحثی که امروز داشتیم پیرامون این مانع و این خلأ، یعنی مسئله عدم باورمندی به تعامل صحیح علم و دین که مسئله جلسه امروز ما بود، خب اقداماتی شده، ما نمیتونیم بگیم هیچ کاری نشده، هم از حیث محتوایی روی مبانی اندیشه های بنیادین اسلامی کارهای خوبی انجام شده. مشخصا ما میتونیم اشاره کنیم به طرح ولایت که به همت مؤسسه امام خمینی و با حمایت جدی حضرت آقا در دانشگاه های ما برگزار شده، ولی خب توسعه این طرح ولایت خیلی کم بوده، یعنی یک عده محدودی رو در یک دوره کوتاهی در طول سال در تابستان ها ما شاهد هستیم که اون مبانی اندیشه های اسلامی که واقعا حل میکنه این تعارض علم و دین رو تدریس میشه. اونجا حرف از هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی است در حوزه مطالعات هست و نیست ها، و بعد فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست. یه کار اینه، یه کار مطالعاتی که در زمینه کتب شهید مطهری و علامه طباطبایی صورت گرفته، دوره‌های خوبی برگزار شده، ولی بسیار محدود، بسیار ناکافی، اصلا فراگیر نبوده. یعنی ما جامعه 4.5 میلیون نفری دانشجویان کشور رو الان بخوایم نگاه بکنیم،
بله،
ببینیم بسیاری از اینها اصلا اسمی از بعضی از کتب شهید مطهری نشنیدن، حتی در حوزه های علمیه. من به شما عرض بکنم،
بله،
و رهبری اخیراً فرموده بودن که برای طلاب هم این دوره ها رو برگزار کنید.
کارهای داره برگزار هم البته شروع شده،
بسیار محدود، شاید مثلا سالی 1000 نفر بیشتر از این دوره ها بهرمند نشدن از جامعه 80,000 نفری طلاب و روحانیون عزیز ما. همچنین دوره های شهید مطهری. خب از حیث ساختاری هم کارهای زیادی شده از اول انقلاب تا به الان.
بله.
ما هجوم تأسیس دانشگاه های حوزوی یا حوزه های باروی کرده دانشگاهی رو در طول این 40 سال خصوصا بعد از جنگ داشتیم. من الان دیگه نمیخوام اسم ببرم، هم در قم دانشگاه های زیادی تأسیس شده با برای طلاب، هم در تهران و هم در مشهد. اینها گام هایی است که برای توسعه باورمندی به تعامل علم و دین برداشته شده، ولی خب خیلی اندکه، باید تو این زمینه ها بیشتر کار بشه.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه. البته حرف خیلی زیاده، ممکنه شنونده های عزیز بگن که فرصت بیشتری رو در اختیار حالا عزیزان قرار بدیم، اما متاسفانه خب زمان برنامه ما محدود هست، باید فرصت رو در سر زمان مناسب به پخش رادیو بدیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. انشالله فردا شب هم باز در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هریزاوی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهی سر سراسر کشور و همچنین دانشجویان و طلاب محترمی که دعوت ما رو پذیرفتن خاکیم بود. برنامه همدلی رو شنیدید، انشالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه و خداحافظی میکنم با استاد حریزاوی عزیز. خیلی ممنونم استاد به خاطر حضورتون، انشالله فردا شب هم در خدمتتون خاکیم بود و همچنین از مهمانان گرانقدر خودمون. سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز، فردا شب هم انشالله در خدمتتون خواهیم بود. شب بخیر، خداحافظ.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه، عاشقانه،
به کوی دوست گیریم آشیانه.